بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید، هفته گذشته اولین مسئله که لیست کرده بودیم مسائل رو، اولین مسئلمون این بود که گفتگو کنیم از مشروعیت تشکیل حکومت بر اساس شریعت در عصر غیبت. گفتیم که یه بحث مشروعیت، بر فرض مشروعیت آیا واجبه و بر فرض وجوب آیا واجب مطلقه یا مشروط. اگر مطلق باشه فقیه باید اصلا بره دنبالش و تشکیل حکومت بده، اگر مطلق باشه نه. ببخشید، اگه مشروط باشه به شرطی که مقدمات آماده باشه، اگر مطلق باشه نه، باید حتی مقدماتش هم خودش آماده کنه. قرار شد که بریم سراغ ادله. باز گفتیم که ادله، یه دفعه ادله اثبات رو بررسی میکنیم، در واقع میخوام اثبات مقتضی بکنیم، یه دفعه بحث مانع، یعنی ببینیم آیا دلیلی بر من داریم یا نداریم. معمولا مستحضرید ما بعد از بیان موضوع، وقتی موضوع رو خوب بیان میکنیم، دو کار میکنیم. یکی بحث از نظر جستجو، تتبع، نظر علما، که حال ممکنه تو نظر علما اگر اتفاقی باشه به دلیلم برسیم، ولی اسمش میذاریم موقعیت مسئله از نظر فقهی. بعضی فضلا ممکنه تازه به درس ما ملحق شده باشن، ما وقتی میگیم فقهی یعنی تو دانش فقه، تو متون فقها، بین علما، فقه دیگه، فقه. اما یه بس موقعیت مسئله در متون شرعی، یعنی قرآن، روایات، عقل. به همین خاطر امروز انشاءالله برسیم مسئله رو از نظر فقهی بررسی میکنیم. اینا رو معمولا تو درس‌ها جدا نمیکنن، اگرم غیر منوسه تعجب نکنید، فقهی، شرعی. ولی حالا اینجا ما دیگه خودمون اختیار خودمون داریم دیگه بحث اداره کنیم. به همین خاطر اگر صفحه 7 رو نگاه کنید که برگه دستتون هست، 7-8 خط که رد میشیم، تیت اینه: موقعیت فقهی مشروعیت تشکیل حکومت. دیگه بقیهش هم معلومه، حکومت بر اساس شریعت در اصل غیبت. اینا رو دیگه تکرار نکنیم. موقعیت فقهی یعنی بین علما. به همین خاطر در این دو صفحه هرچه میبینید نقل قوله، البته نقل قول، مدیریت اقوال، برداشت، اینام هست. من فکر کنم اگر امروز بتونیم از نقل قول علما خلاص بشیم که دیگه هفته، حالا گاهی هم فضلا سوال میکنن، ما دیگه از شنبه درسمون تعطیله، حالا به خاطر دهه سفر و اربعین و این حرفا، انشاءالله بحث بعدیمون میره برای شنبه، یعنی دو هفته تعطیله، هفته سوم که میشه دوم ربیع الاول شنبه و میشه 19 آبان دیگه، میخواید برنامه ریزی هم بکنید، اونایی که فقه قضا میان بعد چهارشنبهش دو دفعه همین بحث رو داریم. ببینید یه وقتی رو من گذاشتم نسبتاً طولانی، دیدم بخوام کلمات علما رو نقل کنیم که خیلی طولانی میشه، لذا از بزرگان هر دوره، البته نمیگم همه بزرگان، حق کسی ضایع نشه. اولین شخصیتی که داریم شیخ مفیده. باز اینم بگم، یه لحظه فراموش کردم، این که فضلا یه فقیهی داشته باشیم جواب سوال ما رو به صراحت داده باشه نداریم. یعنی بحثش این باشه مشروعیت حکومت در اصل غیبت، حکومت اسلامی، جواب اینو نداریم. باید بیریم از کلمات علما استیاد کنیم. معمولا جاهایی که انتظار داریم فقها بحث میکنن، مثلا در کتاب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، در کتاب الحدود، کتاب القضا، کتاب الجهاد، تو این جواب مزان این هست که علما چیزی گفته باشن، که حالا من براتون نمونه میارم. امروز هم بیشتر باید رو خود برگه پیش بریم، زودتر میشه. میخواد ملاحظه کنید اولین شخصیت ما شیخ مفیده. باز اینم بگم تو این عبارت ها هم رصد کنید که آیا طرف فقط میخواد مشروعیت رو بگه یا میخواد حتی وجوب رو بگه، وجوبم مطلق میخواد دیگه یا مشروع. اینا دیگه سوالاتمونه که باید از این عبارت ها رصد کنیم. عبارت ایشون نگاه کنید، فاما اقامت الحدود، اقامه حدود، منظور از حدود یعنی حدود الهی، همون مجازات. یه وقت نگیم حدود یعنی حدود احکام شرعی همش، نه، حدود اصطلاح داره، مقابل قصاص و دیات نمیگن حدود، اون حدود. اما اقامت الحدود فهو الی سلطان الاسلام، این از اختیارات سلطان اسلامه. بله بله بله، قهرن یعنی داوری و اجرا، چون داوری هم میخواد دیگه، باید چیز بشه داوری بشه بعدم اجرا بشه. فهو الی سلطان الاسلام، هر کسی نمیتونه اقامه حدود بکنه. خب سلطان الاسلام کیه؟ المنصوب من قبل الله. المنصوب من قبل الله کیه؟ و هم ائمه الهدى من آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کاملا معلوم شد میخواد بگه دوازده امام. و من نسبوه لذالک، و کسی که اینا نسبش کردن، حالا نداره که نسبوه در زمان خودشون نسب خاص، یا نسبوه ولو به نسب عام و زمان غیبت. حالا بگیم مثلا مطلقه، و من نسبوه لذالک من الامراء والحکام، اگر کسی رو در یه منطقه بذارن حاکم کنن. وقد فوزوا النظر فیه الى فقهاء شیعتهم مع الامکان، واگذار کردن نظر در این مسئله را، یعنی اقامه حدود رو، اجرای حدود رو، به فقهای شیعه. میخواد بگه اون من نسبوه مصداقش فقیهان شیعه، البته به شرطی که فقیه شیعه امکان براش داشته باشه، و الا اگر اصل تقیه است و نمیتونه هیچ. ببینید آیا از این عبارت، من عرضم میگم حالا دوستان چیز دارن گوش میکنم، آیا از این عبارت میتونیم در بیاریم که مثلا فقیه بیتونه حتی تشکیل حکومت بده؟ تا یک دولت مدرنی به اصطلاح امروز گسترده مثلا یه جمهوری اسلامی تأسیس کنه یا حکومت اسلامی تأسیس کنه از این عبارت در میاد، یا ایشون بیشتر رو همون اقامه حدود. یه تذکر من اون روزا دادم بهتون که بحث ما در حد اقامه حدود و اقامه نماز جمعه اینا نیست. وقتی میگیم تشکیل حکومت به همین اصطلاح روزش میگیم، اصطلاح علوم سیاسی روز، نه یه حکومتی، وزارتخونه، مجلس، همین تشکیلات، یه تشکیلات که یه دولت داره، حال چه دولت کوچک باشه تو یک منطقه کشور کوچک یا یه دولت در یک کشور بزرگ. ببینید اگر بخوام چیزی در بیاریم از اون عبارت من الامرا والحکام، این عبارت من الامرا والحکام رو شیخ مفید برای چی میاره؟ کسانی که امارت دارن بر مردم، حکومت دارن بر مردم، یا یعنی با امکان البته میتونن داشته باشن. مثلا بگیم از این عبارت من الامرا والحکام، بگیم نظر شیخ مفید به یه چیزی گسترده تر از صرف اقامه حدوده. ضمن این که ببینید کلمات جناب شیخ مفید منحصر به این دو خط نیست. من مقنعه رو یه بار نگاه کردم با این دید، حتی جایی که میدونستم شاید چیزی داره، مثلا این عبارت هم داره نگاه کنید بعدش، فیلزمه اقامت الحدود. از این یلزمه در میاد که صرف مشروعیت هم نیست، بلکه مثلا واجبه، لازم است فقیه اقامه حدود بکنه، تنفیذ احکام، امر به معروف نهی از منکر، جهاد کفار، یا کسانی که بالاخره فاسدن، فاسقن، مفسد فی الارضن، و من یستحق ذلک من الفجار. بعد میگه ویجب علی اخوانه معونته علی ذلک اذا استعان بهم، اگر کمک بخواد باید مؤمنین هم کمک اون عالم بکنن، اون فقیه بکنن. ببینید اینجا دیگه بحث فقط اقامه حدود نشد، بحث چی شد؟ تنفیذ احکام، امر به معروف، جهاد. خب شاید بگیم اینا دیگه در حد خود امر به معروف چقدر تشکیلات میخواد؟ هر معروفی رو کسی بخواد اقامه کنه حتما نهی از منکرم که اونم همینطور. ببینید یه چیزی مجموعه کلمات رو بذاریم کنار هم و بگیم از این کلام شیخ مفید این مطلب رو در میاره. البته جناب شیخ مفید میخوام تفاوت با کلمات بعد معلوم بشه، نمیگه نظر همه هست، نظر منه، ولی ظاهرا داره نظر خودش رو بیان میکنه و از این عبارت بیشتر از این که نظر جناب ایشون هست در نمیاد. البته فتدبر، این فتدبر یه نکته ای داره که بذارید انشاءالله یه چند تا کلمات دیگر رو بریم جلو بعد عرض بکنم براتون. بله؟ نفهمیدم. تنفیذ احکام یعنی اگر یک قاضی حکمی کرد او دستور انفاذ بده، چون آقایون در خود قضا هم دارن، یک قاضی حکم میکنه، یک قاضی دستور به اجرا میده، یا بعضی وقتا قاضی حکم میکنه مثلا والی دستور اجرا میده. این تنفیذ احکام رو در کنار اقامت حدود به این معنی است.
حکم قضایی منظوره؟
بله.
حکم قضایی منظوره؟
به قرینه قبلش بله. اگر تنها بود چرا؟ حالا که بعدش تنفیذ اومده نه دیگه. اینا در واقع ازشتمعا، لذا اون بالا من اقامه حضور رو معنا کردم حتی به اجرا، چون چیزی کنارش نبود. اینجا که کنارش تنفیذ اومده، اقامه رو یعنی دنبال این باشه که قضاوت کنه، داوری بکنه،
یعنی جریان اجرا باشه نه خود اجرا.
یعنی ها حالا دیگه بذارید عبارت همین در حدش اینه. خیلی هم صحبت کنیم بنده خدا شاید تو قبل بلرزه بدنش بگیم.
همه
نه نمیخواد بگه که فقها نظر کنن در نسل. این اصلا از محل بحث آقایون خارجی، از محل بحث خارج. حالا بذارید مطلب معلوم بشه. من اخلاقم اینه، مطلب طرف که اصلش اینه که میخوام از این عبارتها در بیاریم. چی؟ از این عبارتها در بیاریم که آیا همون که گفتیم، آیا از این مشروعیت در میاد یا نه. حالا هی توی ضمیرها گیر کنیم و مذکر و مؤنث و اینا، از اون بس باز میمونه. بله. هدف ما اونه، اون هدف مهم رو فراموش نکنیم. بله. بله. این باز اون اشکالاتی داره که حالا خوبه، من خوشم میاد، دعا میکنم برای شما بزرگواران که دقت، اما این کارا رو بذارید برای شب تو مطالعه. حالا اصل مطلب معلومه، حالا یا برداشت میشه یا نمیشه، این رو دنبالش باشه. بلا بعد دو دفعه عبارت جواهر رو داریم که معمولا میدونید عبارت جواهر گیر داره. ایشون هم درگیر مذکر و مؤنث و اینا هم نیست خیلی جاها. هیچ بذار دقت کنید. دو مسلم الان آیا حسینی چرا سوال اینجاست؟ ما یکی از فکر کنم مسئله دوممون اینه دیگه. ولی لذا ما گفتیم اصل تشکیل حکومت اون که شما میگید مربوط به شکل حکومته. ما حالا اصلش رو تثبیت کنیم، بعد شکلش آیا حکومت اسلامی، آیا اصلا من کلمه حکومت اسلامی میارم هیچ ربطی نداره به این مقابل جمهوری اسلامی. این تذکرتون شاید باعث شد که من این رو عرض بکنم. خوبه، اون یه شکلش میشه، نمیدونم ظاهرا مسئله دومه یا سومه. حکومت هم که ما میگیم این چون صدا ضبط میشه نظرمون، چون خود تو فضای سیاسی کشور دیدید حکومت اسلامی مقابل جمهوری، یعنی گویا رأی مردم، نه اون بحث بعدی مونه. یعنی تشکیل دولت مدرن که بر اساس موازین، حالا مردم چقدر سهم دارن ندارن، اصلا الان بحث ما نیست، اون بحث بعدی. اگر اینجور مدیریت نکنیم که همه چی به هم میرزه دیگه، این مسئله میاد تو مسئله. خوب شد آقای حسینی، خیرتون بده. از این جهت ما الان هیچ ربطی بحثمون به شکل حکومت، حتی یه چیز بگم، این که در رأس فقیه باشه یا فقیه نباشه، فقیه ناظر عالی باشد یا در هرم قدرت باشه، اینا بحثای بعدی بونه. اینا یعنی الان میگیم یه دولتی به اصطلاح علوم سیاسی روز تشکیل بشه که بخواد بر اساس موازین شرعی، یعنی مقابل دولت‌هایی که حالا به قول امروز سکولار هستن، یعنی درگیر حکوم شرع خاصی نیستن، یه حکومتی بیاد که درگیر شرع باشه و بخواد دولتشو بر اساس شرع تشکیل بده. اما اینکه حالا تو این دولت بر اساس شرع چقدر مردم نقش دارن چقدر ندارن، فقیه باید در هرم قدرت باشه یا میتونه نباشه، ناظر باشه نباشه، بسای بعدمونه. لیست رو نگاه کنید، همه اینا هست. اون لیست رو نگاه کنید. بسیار. آقا صاحب جواهر رو نگاه کنید. ایشون اولا بگم شأن نزول این عبارت رو، بحث ایشون راجع به چیز هست، راجع به اقامه جهاد، جهاد غیر دفاعی ها، جهاد برای دعوت، به اسم میگن جهاد ابتدایی. آیا مثلا در عصر غیبت جایزه یا نه؟ حضور معصوم رو میخواد. خب مستحضرید که نظر مشهور نزدیک به اتفاق اینه که جهاد لدعوت الال اسلام حضور امام معصوم رو میخواد و در اصل غیبت نامشروعه. ایشون این عبارت رو میاره که مسالک چی گفته، صاحب ریاض چی گفته، ولی به خودش که میرسه میفرماید من رو این مسئله شک دارم. ممکنه بگیم فقیه هم میتونه در این مسئله از معصوم نیابت کنه. حالا اینو داشته باشید، میخوام از این عبارت میتونیم تشکیل حکومت رو به دست بیاریم یا نه. بل فی المسالک و غیره ها، در کتاب مسالک شهید ثانی و غیر این کتاب، عدم الاکتفا به نائب الغیبه، غیبت دیگه به فتح و روها غیبت میخونن، اون اسم مصدره، اون یعنی پشت سر هم یه حرف زدن، به نائب الغیبه نمیشه اکتفا کنی برای شروع جهاد، جهاد برای دعوت به اسلام، به نائب غیبت یعنی فقیه غیر امام معصوم، تا چه رسد بخوایم اکتفا کنیم مثلا به سلطان جائر. اینا رو میخواد بگه فلا یجوز له تولیه، جایز نیست برای نائب غیبت عهده‌دار شدن جهاد، بلکه در ریاض نفی و علم الخلاف فی کرده. یعنی چی گفته؟ نفی و علم الخلافی عربیش چی میشه؟ گفته لا علم و مخالفن، لا علم و خلافن، سراغ ندارم مخالفی. صاحب ریاض فرموده مضافن الی ما سمعته من النصوص. ایشون میگه حالا خود اجماع، خود همین نفی عدم خلاف، چون صاحب جواهر از اینا زودی نمیگذره، میدونید رو مسلک اجتهادیش عدم الخلاف، اجماع، اینا رو خیلی لحاظ میکنه. میگه اضافه بر این حالا حرف ریاض یا اون کلام شهید ثانی، یک نصوصی داریم، المعتبره، کلامو درست بخونید، المعتبره وجود الامام. ما معمولا نصوص معتبره میخونیم، نه، نصوصی که اعتبار کننده است وجود امام معصوم رو برای جهاد. لاکن از این به بعدش ان تم الاجماع المذبور فذاک، اگر اجماع باشه ما چاکر اجماع، همه علما بگن حضور امام معصوم شرطه، من مخالفت نمی کنم، جواهر اینو میگه، و الا امکن المناقشه فی، ممکنه مناقشه کنیم در این عدم الاکتفا به نائب غیبت، ضمیر رو بزنید به عدم اکتفا، چون نزنید به اجماع، چون مناقشه در اجماع رو قبول نداره. اگر اجماع باشه هیچی، نباشه ممکنه مناقشه کنیم چرا عدم الاکتفا، به خاطر عموم ادله ولایت فقیه در زمان غیبت که شامل جهاد هم میشه، الشامل لزاله، یعنی جهاد ابتدایی، مخصوصا تأیید هم میشه به عموم ادله جهاد، ادله‌ای که به طور مطلق میگه جهاد، جاهد الکفار و المنافقین، خب اطلاق داره دیگه، اصل حضور اصل غیبت. فترجه على غیرها، این فترجه میدونید میخواد جواب چه سوالی رو بده؟ نم دقت میکنید تو این عبارت ها یا نه؟ گویا یک کسی میگه پس اون نصوص معتبری وجود امام چی میشه؟ امام معصوم. میگه این روایت این آیات و ادله رجحان داره بر غیر خودش، یعنی رجحان داره بر ادله‌ای که میگه باید امام حضور داشته باشه. من فضلا بحث ما کتاب الجهاد نیست که الان بخوایم راجع به این مسئله صحبت کنیم، خیلی مایل باشید ما همین چند ماه اخیر این دو فصلنامه‌ای که انجمن داره، انجمن فقه و حقوق، اصلا راجع به همین بحث جهاد، جهاد ابتدایی، جهاد دعوت، اونجا خب من یه دو سه صفحه‌ای نه مقاله، همون مدیر مسئول اونجا زدم، بعدش هم مقالات بزرگانی از فضلای حوزه، و جالب اینه که اقوالشون هم همدیگه رو میشکنه، ما آوردیم کنار هم که احترام بذاریم به فهم مخاطب، هر کدومشو میخواد انتخاب کنه یا اصلا نظر سومی بده. اون فصل دو فصل نام خواندنیه، یه دفعه دیگه هم آدرس دادم در همین کلاس، اونجاها بحث کنید. الان ببینید ما گم شدمون اینه که آیا از عبارت جواهر میتونیم تشکیل حکومت در بیاریم؟ بله؟ نفی و علم الخلاف فی، نفی کرده علم به مخالف و در مثل، یعنی گفته لا اعلم و مخالفن در مثل. نخیر یعنی گفته جواهر علم الخلاف داره، میشد اگه بشه نفی عدم خلاف که بله نفی در نفی میشد، همینه دیگه. بله من فکر کردم اشتباه تایپ شده. بسیار ببینید آیا از این متن در بیاریم تشکیل حکومت رو یا نه. ببینید صاحب جواهر اولا میگه عموم ولایت فقیه در زمان غیبت که شامل جهاد هم میشه، اگر یک کسی برای فقیه در اصل غیبت این حد از ولایت قائل باشه، اونم تازه نمیگه فقط جهاد ها، میگه عموم که شامل جهاد هم میشه. نمیتونی بگی مثلا این عبارت شامل این، حالا اگر بخواد دولت تشکیل بده یه بخشش هم البته جهاده، یه بخشش هم دفاع از مرزهاست، کاری که دولت ها میکنن، بلکه آموزش پرورش داره، بهداشت داره، چی چی چی، دولت مدرن دیگه، دولت روز، بگیم این عبارت شامل میشه. مخصوصا میگه جهاد یه مصداقشه، چون میگه از شاملت لذالک. به نظر من این عبارت هم میشه، فقط یه چیز جلوی ما رو شاید بگیره. ایشون در چند عبارت هفته گذشته ای که داشت تو این درس بود یا درس فقه القضا بود، همین درس بود، بله همین درس بود، جلسه گذشته، چون بحثا خیلی به هم نزدیکه من گاهی شک میکنم، ایشون یادتون باشه اصلا مفروض گرفت که ائمه میدونستن فقیه در اصل غیبت به حکومت نمیرسه و هیچ وقت دستش باز نمیشه برای تشکیل حکومت. خب یه فقیه که همچون فرضی داره، و جالبم بود که به حساب ائمه گذاشت، خب ائمه میدانستن که و الا اگر فقیه پیدا بشه که اون دولت الحق دیگه، یه ظهوره. از این جهت کسی که این حرفو میزنه چون اون حرف قبلی رو داره، ممکنه بگیم نه ایشون اصلا نظرش به تشکیل حکومت نبوده. بگید پس چرا جهاد رو مطرح کرده؟ گفتم در همون حد که حالا یه جایی مثلا دست حکومت باز باشه، دست فقیه باز باشه که بخواد یه عده رو دعوت به اسلام بکنه. یعنی مفروضش اینه که تشکیل حکومت نامیسره. اگر اون عبارت رو بیاریم کناره این، ممکنه از این عبارت بزنن و الا ما باشیم و این عبارتی که من براتون انتخاب کردم به نظر من گویاست، میشه نسبت داد به جواهر بدون توجه به اون عبارت. حالا بذارید باز پیش بینیم ببینیم تراثمون چیه. شیخ طوسی سومین شخصیت، عبارت رو میخونیم با شما. تولی الام من قبل سلطان العادل الامر بالمعروف و ناهی عن المنکر الواز الاشیاء موازعها جائزون مرقبون فی و ربما وجد بلغ حد الوجوب لما فی ذالک من التمکن من الامر بالمعروف و ناهی عن المنکر به وضع الاشیاء موازعها. فضلا این عبارت، این سه خط، میدونید کجا نازل شده؟ رو این جهت که آیا فقیه یا مثلا یک کسی که خب توانمنده میتونه بره تو بدنه یه حکومت یا نه، نظرش به تشکیل حکومت نیست، نظرش اینه که در حاشیه حکومت، در کنار حکومت کسی عهده‌دار بشه. ایشون فرموده که اگر سلطان سلطان عادل باشه، حالا این سلطان عادل یعنی امام معصوم که منظور نیست، سلطان عادل یعنی فقیه یا نه حتی سلطان عادل یعنی یه سلطانی که توضیح میده، آدم بدی نیست، دغدغه دینی هم داره ولو ممکنه فقیه هم نباشه، حوزه علمی هم ندیده باشه. حالا فقیه میخواد بره تو این دستگاه، یه زمینه ای پیدا شده بره مثلا تو دستگاه یه سلطانی که ظالم نیست، جائر نیست. من ترجیح میدم اینجوری معنا کنیم چون غیر از این با فضای عبارت جور در نمیاد. ببینید میگه که تولی ام، عهده‌دار شدن پست از قبل سلطان عادل، سلطانی که امر معروف میکنه نهی از منکر میکنه، اشیا رو به جای خودش میذاره، این عادله، این جایزه، بلکه مرقبون فیه، یعنی بگیم مستحبه، بلکه چه بسا میرسد به حد وجوب. لما فی ذلک، میگه خب برای که تمکن پیدا میکنه از امر معروف نهی از منکر. ببینید عرض کردم عبارت احتمالاتشه، ولی این عبارت چون در فضای اومده که علما میگن نرید تو دستگاه جور، پارسال داشتیم بحثشو یا تو میاد اونایی که حضور داشتید، بعضی ها میگفتن که اگر کسی بتونه یه حکومت عادلی باشه که توضیح دارم چه اشکال داره فقیه از این سلطان عادل پست قبول کنه، یعنی در حاشیه باشه. این بنابراین که دوستان این من رو داره تولل ام من قبل سلطان، یعنی ولایت قبول کنه از طرف سلطان عادل. اما یه احتمال هست که این من ابتدای غایت باشه، یعنی خودش تشکیل حکومت بده. حالا چه این که خودش تشکیل حکومت بده سلطان عادل، چه این که بره در حاشیه حکومت سلطان عادل قرار بگیره. مثلا نمیتونیم آخه تو طول مدت هم سلطان عادل کجا داشتیم؟ مگه عادل نسبی؟ مثلا بعضی ها که فرض کن دشمنی با اسلام و تشیع داشتن، بعضی مثل صفویه، مثل قاجاریه، اینا دشمنی نداشتن، حتی خدماتی هم کردن، خدماتی هم داشتن، یه همچون حکومت هایی. بگیم که جناب ایشون میگه میتونه کسی بره در حاشیه این حکومت، یا اصلا خودش تشکیل حکومت بده. این دوستان حدی که به این عبارت مربوط میشه، بیشتر از این هم نمیتونیم بگیم، ولی از این عبارت به نظر شما در نمیاد که اگر یه فقیه خودش بتونه تشکیل حکومت بده. اگر جناب شیخ میفرماید، شیخ طوسی، تولی ام از قبل سلطان عادل جایزه، اگر یه زمینه ای باشه که خود سلطان یعنی خود فقیه بتونه تشکیل حکومت بده، چون فقیه تشکیل حکومت میده مگه برای چی؟ برای وضع الاشیاء مواضعها، امر معروف نهی از منکر، میتونیم بگیم قطعا ایشون جواب به اثبات میده. از شیخ طوسی هم عبارات مانعی مثل آنچه که از صاحب جواهر داشتیم نداریم. در عین حال فضلا این صحنه بحثه، اینم عرایض ماست، اما درس خارج برای گفتگوه. آقای نراقی رو داریم فضلا، دقت کنید. ایشون میفرماید که کلیت آنچه که برای فقیه عادل سرپرستیش جایزه، منظور اصل غیبت ها و ولایت داره، دو چیزه. یک، هر چه که برای نبی و امام هست، بما هم البته داره الذین هم، ولی آوردن این صفت دخالت داره. سلاطین الانام حسون الاسلام، بله نبی و امام ممکنه شؤونی داره، اسمتو داره، وحبش میشه در نبی، ولایت تکوینی داره، ولایت تشریعی داره، اینا نه. اون چی که به اداره جامعه، کار سلطانه، کار یه سلطانه. گاهی دیدم بعضی عبارتهای مرحوم امام رو، امام خمینی رو میارن که هرچه برای معصومه، برای آخر کاملش اینه، در مسائل اجتماعی، در شؤون اجتماعی، و الا هیچ کس نمیخواد مقام معصوم رو با غیر معصوم، و بعد دیگه هرچه اون داره غیر معصوم هم داره قید میزنن، هم شاید سه جا که ایشون میاره هر سه جاش قید میزنه، در ولایت، در اداره جامعه، در شؤون اجتماعی که ایشون هم داره، دارید میبینید دیگه. مگر یه جایی فقیه، فلل فقیه ایزن زالک که هست، الا ما اخرجه دلیل، مگر دلیل خارج کرده باشه. من دوستان کلمات ایشون رو تقریبا نزدیک بله از بله ایشون حدود بله حدود 529 بیش از 50 صفحه اگر اشتباه نکنم بحث کرده و اونجا میشماره، شاید هم بیشتر از 50 صفحه، الان نتونستم تطبیق بدم. ما تورخ کردیم جز استثناها تشکیل حکومت رو نمیاره، البته جز سمت‌های فقیه هم نمیاره، در اون 40 صفحه که تقریبا میشماره نمیاره که فقیه جز شؤونشه که تشکیل حکومت بده، اما جز موارد استثناء هم ذکر نمیکنه. ضمنی که اون موارد که ذکر میکنه شؤون فقیه، میگه بعضی از شؤون اوست. به نظر ما کسی فضلا این مثلا 50 صفحه عوائد الایام ایشون رو یه وقتی بذاره با دقت مطالعه کنه که این کار رو ما صورت دادیم، ایشون از کلماتش به طور آشکار در میاد که تشکیل حکومت رو ایشون اجازه میده. خب من خیلی تلاش کردم کلمات رو تمام کنم، ولی دو کلام دیگه هست، یکی رو آدرس میدم فضلا مراجعه کنید. مرحوم آقای سبزواری، عبدالعلا سبزواری، ایشون عبارتش اینه در مهذب جلد 16، ان عقیدت الامامیه، تعبیر رو نگاه کنید، نمیگه من میگم، ما میگه عقیده امامیه اینه که ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الامام فی کل ما له من المناصب والجهات الا مختصات الامامه کل اسمت و نحوه ها، هرچه مربوط به شؤون مناسب، منصب، جهت باشه عقیده امامیه اینه. البته بنده ممکنه با این نسبت موافق نباشم، ولی به هر حال یه فقیه دیگه که جز اعتقادات امامیه حساب میکنه. ما دوستان فکر میکنم بخوام رصد کنیم که زیاد داریم، فقط یه شخصیت دیگه چون زیاد نظراتیشون هم این طرف اون طرف گفته شده، آقای بروجردی است، منتها دیگه وقت گذشت. اینو انشاءالله اولین جلسه‌ای که داریم فقه سیاسی عرض میکنم. دقت بفرمایید ما کارمون چیه. من دوست دارم شما هم، ولو ما از شما کمتر توفیق داریم استفاده کنیم، ولی واقعا پیش مطالعه کنید فضلا و بیمقدار پیش بریم. ما میخوایم هفته بعد درسیمون ببینیم از روایات چی در میاد و از آیات. اینا همه کلمات علما بود، آیات و روایات رو بررسی کنیم، بعد میریم سراغ ادله مانعه انشاءالله.